صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، به درگاه مقدس تو روی می آوریم و تو را به خاطر بزرگی و کرمت شکر می کنیم و در برابر تو به خاک افتاده و می پرستیمت. تو را شکر می کنیم ای خدا که رحمت تو شامل حال ما شده و این روز را به ما عطا کردی تا درباره تو و اعمال عجیب تو به تفکر و تعمق پرداخته و به تو نزدیک تر شویم. بار الها تمنای این که در این ساعت توجه ما را معطوف به خودت بگردان. افکار و حواس ما را از امور دنیا جدا کن و بگذار هستی ما معطوف به تو باشه و به تو تعلق داشته باشه تا در تو آرامش واقعی را بیابیم. تمنا می کنیم این خدا که به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی بیاموزیم. این تمنا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در فیض الهی روز خود را آغاز کرده و به پایان برسانید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، خدا را به خاطر این فرصتی که عطا کرده تا با شما عزیزان باشم از ته قلب سپاسگزارم و امیدوارم که نیم ساعت آینده باعث برکت همه ما بشه. هدف ما از این برنامه ها این است که کلام جاودان و حیات بخش و زنده و ابدی خدا یکتا را به سمع همه شما حق جویان عزیز برسانیم تا شما را از مژده الهی آگاه ساخته و از آنچی که خداوند یکتا از بندگانش انتظار دارد شما را واقف کنیم. کلام خدا داروی تمامی دردهای بشر است، نیروی مافوق هر قدرت است. نفس خداست، نفس خداست برای روح‌های مرده بشر. آینه ایست که صورت واقعی انسان را آشکار می‌کند و سیرت و شخصیت و طبیعت خدا را به انسان‌ها می‌نمایاند. چراغ زندگی است، راه حیات است، آب حیات و نان حیات است که بدون آن بشر نمی‌تواند زندگی کند. در چند برنامه گذشته به مطالعه کلام خدا به طور مختصر اشاره کردم و گفتم لازم است که اولاً کلام خدا را با دعا شروع کنیم تا از خداوند تمنای حکمت بطلبیم و از او تمنا کنیم که بصیرت معنوی به ما عطا کند. ما باید دعا کنیم تا روح القدس معلم ما بشه و عالم معنویت را بر روی ما بگشاید. بعد از دعا کردن باید کلام خدا را بخوانیم و بعد مطالعه کنیم و سپس روی آن به تفکر و تعمق بپردازیم. به عبارت دیگر، در تمام لحظات گفتار خدا باید غذای فکرمان باشه. اما اهمیت کلام خدا موقعی آشکار می‌گردد که آنچه را که خدا گفته باشد بپذیریم و مطیع اوامر آن بشویم. ارزش مطیع بودن در کلام خدا را هیچ کس نمی‌تونه تماماً آشکار کند. در کتاب مقدس نمونه‌های بسیاری داریم که وقتی شخص مطیع کلام خدا بود، پروردگار عالم به انواع و اقسام مختلف نه فقط آن را اون شخص رو برکت داده و از اون نگاهداری کرده و طول عمر به او داده و از وعده‌هاش بهره‌مند ساخته، بلکه از همه مهمتر خودش رو به نحوی به او آشکار کرده، یا توسط فرشته و یا توسط نبی خودش یا پیامبر خودش. و دوستان عزیز، زندگی حضرت ابراهیم بهترین نمونه است. خدا توسط فرشته خودش رو به او ظاهر میکنه، از ابراهیم دعوت میکنه که شهر او را ترک کنه، به کنعان بره. ابراهیم با ایمان مطیع کلام خدا میشه، یعنی اون چیزی که خداوند به او فرمود شروع میکنه که در زندگیش عملی کنه. مطیع خدا میشه، شهر زیبا، شهر خوب خودشو ول میکنه و به بیابان کنعان میره. ولی در عوض خدا بارها به ابراهیم ظاهر میشه. ابراهیم به مصر میره بدون اینکه خدا به او امر کرده باشه. او در ایام قحطی برای یافتن غذا و علوفه برای رمه خودش از سرزمین کنعان، جایی که خداوند امر فرموده بود بمونه، خارج میشه. در این اثنا است که مشکلات زیادی روبروش میشه. خدا به او ظاهر نمیشه. چرا؟ چون از فرمان خدا سرپیچی کرده بود. تا زمانی که ابراهیم متوجه خطای خود شد و دوباره مطیع خدا گردید، زندگی او نشان میداد که دوستان عزیز، دوباره خداوند به او ظاهر میشه. هر وقتی که او مطیع خدا بود، حضور خدا در زندگیش آشکار بود. هر وقتی که از خدا روی برگردان، مطیع خدا نبود، مسلماً خدا هم از او روی برگردانی بود. و این به من و شما نشون میده که وقتی که ما مطیع کلام خدا باشیم، حضور خدا را در زندگیمون احساس خواهیم کرد. از این بهتر انسان چه میخواهد؟ از این عالی‌تر و مهمتر واقعاً در زندگی ما چه چیزی هست که بدانیم خدا با ماست و خیشتن را به نحو مخصوصی به ما آشکار میکند؟ ما باید مطیع کلام خدا باشیم. در انجیل مقدس نیز نمونه های بسیاری در مورد اهمیت مطیع بودن از کلام خدا است و بزرگترین و کاملترین رساله، یعنی رساله رومیان، اهمیت آن را آشکار می کند. حضرت پولس اساس حقیقت را در مطیع بودن از کلام خدا می داند. در فصل 16 آیه 26 می گوید: لکن اکنون مکشوف شد و به وسیله کتب انبیا بر حسب فرموده خدای سرمدی به جمیع امتها به جهت اطاعت ایمان آشکار شد. به زبان دیگر میگوید خدا فرمان داده این پیغام در همه جهان موضع بشه تا آنکه مردم در سرتاسر جهان نه فقط به مسیح ایمان بیاورند، بلکه از او اطاعت کنند. مطیع بودن ایمان آخرین گفته حضرت پولس بود. مطلب مهمی که باید در اینجا به آن هم اشاره کنم اینه که اگر ما واقعا طالب شناخت خدا هستیم، اگر واقعا حقجو هستیم و مشتاق مصاحبت و نزدیکی با خداییم، باید مطیع خدا باشیم. زیرا کسی که از کلام خدا پیروی نکند، نبایست انتظار داشته باشی که خدا خودش به او آشکار کنه. عیسی مسیح بارها و بارها در انجیل مقدس به اهمیت مطیع بودن به کلام خدا اشاره کرده. او میگوید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا می شود، بلکه آنانی که مطیع کلام خدا بودند، یعنی کسانی که اراده خدا را به جا آورده باشند. و باز مسیح مقدس می فرماید اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. دقت کنید، اگر مرا دوست دارید، اگر مسیح را احترام می گذاریم، می گوید احکام مرا نگاه دارید و یا مطیع اوامرم بشوید. برای ما مسیحیان اگر مطیع نباشیم، نمی توانیم ادعا کنیم که مسیحی هستیم، زیرا زندگی ما باید منعکس کننده ثمرات مطیع بودن به فرامین خدا باشه. اگر ما عملا خداپرستی را در زندگی شخصی خودمون آشکار نکنیم، دوستان، مسیحی محسوب نمی شویم. دعای من این است که شما وقتی کتاب مقدس را می‌خوانید، وقتی با هم کلام خدا را مطالعه می‌کنیم، اوامر خدا را در قلب خودتون جای بدهید تا فیض خدا را نصیب خودتون کنید. مطیع بودن به کلام خدا مهمترین اسلحه‌ای است که یک انسان می‌تواند بر علیه گناه در اختیار داشته باشد. حضرت داوود این حقیقت را اینطور بیان نموده که ای خدا، کلام تو را در دل خود مخفی داشتم. دقت کنید، میگوید کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. نگاه داشتن کلام خدا ما را از گناه کردن باز می‌دارد. خدا را شکر. راهنمای آخری که لازم است مجدداً بازگو کنم اینه که ما نه فقط باید دعا کنیم، نه فقط از خداوند بخوایم که روح القدس خود را به ما عطا کنه تا معلم ما بشه و کلام خدا را درک کنیم، نه فقط کلام خدا را بخونیم و روی آن به تفکر و تعمق بپردازیم و مطیع آن بشویم، بلکه واجب و ضروری است که پیام خدا را که شنیده ایم به سمع دیگران نیز برسانیم. ما وظیفه داریم چیزهای عالی و نیکویی که خداوند برای بنی نوع بشر داده و در نظر داره به سمع هم نوعان خود برسانیم، تا آنها نیز از فیض و رحمت الهی برخوردار بشن. در کلام خدا دستورات زیادی در این مورد به ما داده شده است که یک دیگر را تشویق کنیم که در کلام مقدس الهی پیش رویم، رشد کنیم. نجاتی که خدا در عیسی مسیح برای بشر مهیا کرده است فقط متعلق به گروه خاص و یا ملت مخصوصی بستگی ندارد. کتاب مقدس میگوید خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که مسیح را فرستاد. و خود مسیح به شاگردان خود امر فرمود که مژده کلام را به همه نقاط عالم ببرید. همونطور که این کلام مقدس از گذشتگان به ما رسیده و زندگی جاوید بر ما آشکار ساخته و محبت خدا را به ما نشان داده و ما از آن بهره‌مند هستیم، امروز نیز من و شما وظیفه داریم که همه جهانیان را از چشمه آب حیات آگاه سازیم. و مخصوصاً روی سخن من با ارامنه و آسوریای عزیزی است که حاضر نیستن محبت مسیح را در زندگی به دیگران نشان بدن. بعضی از ارامنه حتی قبول نمی کنن دیگران می توانن مسیحی باشن، ولی کلام خداوند امر کرده دوستان من که کلام مرا به همه مردم برسانید. و خدا را شکر که امروزه همه مردم قادرن کلام خدا را بشنون. با بیان این مطالب دوستان عزیز، با بیان کردن راهنمایی که در مورد خواندن کتاب مقدس، حالا توجه خودمونو به کلام خدا معطوف میکنیم. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، کتاب مقدس ما مسیحیان از دو قسمت عمده تشکیل شده است. یکی عهد عتیق که مقصود عهد و پیمانی است که خدا توسط حضرت موسی با قوم بنی اسرائیل بست، یا عهدی که خدا با حضرت ابراهیم بست و شامل تورات و صحف انبیا و زبور داوود است، و دیگری عهد جدید که همان انجیل مقدس و رسالات رسولان عیسی مسیح. ما در روش مطالعاتی خود اول یک قسمت از تورات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و بعد یک قسمت از انجیل مقدس. عهد عتیق شامل 39 کتاب می‌باشد که غالباً به اسم تورات همه آن را می‌شناسند. اما در واقع 5 کتاب اول عهد عتیق تورات است که حضرت موسی آن را به امر خدا نوشته و 34 کتاب دیگر را انبیا و پیامبران دیگر خدا به رشته تحریر درآوردند. اجازه بدهید اسامی کتاب‌های تورات یا عهد عتیق را براتون بخونم. سفر پیدایش، در اینجا سفر به معنی کتابه. سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تثنیه. همونطوری که گفتم سفر به معنی کتاب است، با سین نوشته میشه و این 5 کتاب را حضرت موسی نوشته و 5 کتاب اول تورات محسوب میشه. بعد از این 5 کتاب ما با صحیفه یوشع نبی، کتاب داوران، کتاب روت و کتاب اول و دوم سموئیل، اول و دوم پادشاهان، اول و دوم تواریخ ایام، کتاب عزرا نبی، کتاب نهمیای نبی، کتاب استر، کتاب ایوب که به دنبال آن مزامیر حضرت داوود و امثال سلیمان نبی و کتاب جامع سلیمان و غزلهای او پیش می آید، و سپس با پیام و کتاب های اشعیای نبی، ارمیای نبی، میراثی ارمیا و حزقیال نبی، کتاب دانیال نبی، کتاب هوشع نبی، کتاب یوئیل نبی، کتاب آموس نبی، کتاب عبیدیای نبی، کتاب یونس نبی، کتاب میکای نبی، کتاب ناهوم نبی، کتاب حبقوق و سفنیای نبی، کتاب حجای نبی، کتاب زکریا و ملاکی نبی رو برو میشیم که تمام کتاب عهد عتیق را شامل میشه. کتاب ملاکی آخرین قسمت از تورات یا عهد عتیق میباشد. و ما کتاب‌ها یا قسمت‌های عهد جدید یا انجیل مقدس از این قرارند، شامل 29 کتاب. انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا که زندگی و تعلیمات و گفتار عیسی مسیح را بیان می‌کنند از 4 جنبه مختلف. پس از آن کتاب اعمال رسولان است که آغاز تولد کلیسا می‌باشد و می‌تونیم بگیم که تاریخچه بنای کلیسای مسیح در عالم است، کتاب اعمال رسولان. سپس رساله های حضرت پولس به رومیان، قرنتیان، غلاطیان، افسوسیان، فیلیپیان، کلوسیان، تسالونیکیان، تیموتائوس، تیتوس، فیلیمون، رساله به عبرانیان، رساله یعقوب، رسالات حضرت پتروس و رسالات حضرت یوحنا، رساله یهودا و سرانجام آخرین کتاب مکاشفه یوحنا یا مکاشفه عیسی مسیح که آخرین قسمت از انجیل مقدسه. دوستان، کتاب پیدایش اولین کتابی است که ما اونو مورد توجه و مطالعه خود قرار میدیم و با خواندن آیات آن در واقع وارد عالم معنویت میشویم. قبل از اینکه به آیات اولین کتاب تورات مراجعه کنیم، لازم است که اطلاعات مختصری در مورد کتاب پیدایش برزتون برسونم. کتاب پیدایش یکی از 2 کلید اصلی کتاب مقدس است، یعنی کتابی است که دروازه عالم معنویت را به روی ما می‌گشاید. کلید دیگر کتاب مقدس در واقع همان کتاب انجیل متا می‌باشد. پیشنهاد می‌کنم که شما عزیزان لااقل یک مرتبه تمام کتاب مکاشفه را با دقت مطالعه کنید تا عکس جامعی از مطالب آن و موضوعاتی که در این کتاب بازگو شده است به دست بیاورید. کتاب مکاشفه کتاب ابتدا و انتهای کلام خداوند نیز محسوب میشه. در کتاب پیدایش ما ملاحظه میکنیم چیزهایی بیان میشود که برای اولین بار در عالم بدان اشاره شده است. کتاب خلقت است و در واقع ما درباره خلقت دنیا، خلقت انسان و خانواده مطالب زیادی رو میابیم. درباره آغاز گناه، آغاز تمدن بشر و اولین شهرهای عالم، اولین ازدواج و اولین خانواده، اولین قربانی و اولین قتل صحبت می کند. از اولین حسادت، از اولین نژاد پرستی، از اولین زبان صحبت می کند. کتاب پیدایش کتاب آغاز است، آغاز زندگی بشر. کتابی است که درباره فدیه و بازخرید صحبت می کند، درباره نجات بشر و رهایی انسانها از گناه سخن می‌راند. در این کتاب با جملات نظیر این نسل مثلا ابراهیم یا نوح یا غیره است روبرو می‌شویم که دارای اهمیت تاریخی فوق‌العاده زیاد هستند، زیرا نشان می‌دهد که همه انسان‌های عالم از یک خانواده هستند و اینکه چگونه در طول زمان کثیر شده و گروه‌ها و ملت‌های مختلفی را تشکیل داده‌اند. و در واقع سعدی روی این جمله تأکید می کند که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند و کتاب مقدس این را به اثبات می رساند. در این کتاب، یعنی کتاب پیدایش، گذشته از آشنایی با خدا و جهانی که او خلق کرده، ما با شخصیت های بسیار مهم ایمان نظیر آدم و حوا، نوح، ابراهیم، اسحاق و یعقوب و 12 فرزندانش روبرو می شویم. برکات خدا را بر برگزیدگانش ملاحظه می کنیم. در این کتاب است که با کلمه عهد و پیمان روبرو می شویم، پیمانی که خدا با ابراهیم می بندد، پیمانی که بارها خدا آن را به یاد فرزندان ابراهیم آورده و توسط آن تسلی و اعتماد و نیروی حیات را به برگزیدگانش عطا کرده است. در این کتاب به نحو مخصوصی با تاریخ قدیم مصر نیز روبرو می شویم با داوری خدا بر گناهان انسان روبرو می شویم. کتاب پیدایش شامل 50 فصل می باشد. اگر بخواهیم آن را به 2 قسمت تقسیم کنیم، مجبوریم که 11 فصل اول را قسمت اول و 38 فصل بعد را قسمت دوم بخوانیم. از نظر تاریخی 11 فصل اول این کتاب حداقل 2000 سال را در بر می گیرد، ولی 38 فصل آخر یا قسمت دوم فقط فاصله زمانی 350 سال را تحت پوشش قرار می دهد. در قسمت اول از خلقت دنیا تا زمان حضرت ابراهیم موضوعات را بر ما آشکار می کند و قسمت دوم از ابراهیم تا مرگ یوسف پسر حضرت یعقوب را نشان می دهد. در قسمت اول گذشته از خلقت جهان ما با سقوط آدم و حوا از درگاه خدا و طوفان نوح و ساختن برج بابل و آغاز زبانهای مختلف و به وجود آمدن ملتها و نژادهای مختلف بشری روبرو می شویم. ولی وقتی به فاصله زمانی و موضوعاتی که این دو کتاب در این دو قسمت در دل خودشون جای داده نظر کنیم، ملاحظه می کنیم که این کتاب توجه ما را به یک موضوع بسیار مهم جلب می کنه و آن اینه که خداوند با عطا کردن این کتاب نمی خواهد که ما افکار و زندگی خود را صرف تفکر و تعمق کردن در مورد عجایب دنیا کنیم. او این کتاب را عطا نکرده تا ما شب و روز خود را در علم خلقت، در اسرار خلقت به سر بیاوریم، بلکه او این کتاب را عطا کرده تا نشان بدهد که آدمی چقدر در نظر خدا عزیز و پرارزش است. تأکید کتاب پیدایش در واقع به رابطه ایست که خدا با انسان دارد. وقتی تأکید آیه بر روی شخصیت و آدم ها باشه، متوجه می شویم که خدا اهمیت خاصی را به ما انسان ها می ده. مثلا وقتی یک آیه فقط در مورد خلقت زمین و آسمان هست، ولی چندین باب در مورد رابطه ابراهیم با خدا، این به من و شما ثابت میکنه که توجه خدا، علاقه خدا در این کتاب بیشتر به ابراهیم است تا به خلقت آسمان و زمین. به عبارت دیگر، انسان بیش از بیش مورد توجه خداوند است و شاید درست است که اگر بگوییم 11 فصل اول کتاب پیدایش در واقع مقدمه کتاب مقدس است و ما باید توجه خود را بیشتر به بقیه آیات مبذول کنیم، ولی این هم بدان معنی نیست که ما از 11 فصل اول چشم می‌پوشیم. خیر، کتاب پیدایش منبع و مرکز اطلاعات ما در مورد کلام خداست و ما تمام آیات را از ابتدا تا انتها با کمک خدا براتون خواهیم خواند و توضیحاتی هم در مورد آیات به عرضتون خواهیم رسانید. منتهی نبایستی از اصل و هدف آن خارج بشیم. وقتی خدا به موضوع رابطه بین مخلوق و خودش اهمیت بیشتر می‌دهد تا به موضوع خلقت، من و شما نیز باید به همان موضوع اهمیت بدهیم و توجه خاص به آن مبذول داریم، زیرا در این صورت ما هرگز به هدف اصلی کتاب پی نخواهیم برد. برای اینکه مطالب این کتاب را بهتر درک کنیم، ما آن را اینطور تقسیم بندی کرده ایم. اول فصل 1 تا فصل 2 آیه 6 می توان آن را پیدایش و آغاز خلقت آسمان و زمین دانست. دوم فصل 2 الی فصل 6 که در مورد نسل آدم و حوا مطالب را در بر گرفته. سوم فصل 6 تا فصل 9 که نسل حضرت نوح و زندگیش را برای ما تشریح می کند. چهارم فصل 10 الی 11 که در مورد نسل فرزندان نوح می باشد. پنجم فصل 11 الی 25 که درباره نسل تاره و حضرت ابراهیم است. ششم فصل 25 تا 35 که در مورد نسل اسحاق و فرزندان ابراهیم سخن می راند. هفتم فصل 36 و 37 که نسل عیسی را برای ما بیان می کند و هشتم فصل 37 الی 50 که درباره نسل یعقوب و آغاز به وجود آمدن قوم بنی اسرائیل سخن می راند. یکی از مهمترین دلیلی که ما باید کتاب مقدس را علل خصوص تورات را مطالعه کنیم این است که خدا در زمان قدیم به اقسام متعددی با ابا اجداد ما سخن گفته است. مسیحیت بر مسیح و پیامبران اسبق بنا شده است، زیرا مسیح نه برای باطل کردن تورات بلکه برای کامل کردن آن به این جهان آمد، همونطور که خودش به یهودیان فرمود که تحقیق کنید، کتاب را تحقیق کنید، زیرا در آن شما معتقدید که حیات جاودان دارید و این آیات درباره من شهادت می‌دهند. همچنین قبل از صعود مسیح به آسمان او به شاگردان خود ظاهر شده و آنان را در درک تورات یاری داد و به آنها نشان داد که چگونه مطابق کلام مقدس تورات او میبایستی زحمت بکشه، کشته بشه و بمیره و باز در روز سوم از مردگان برخیزد. با ایمان کامل به این حقیقت پدران و معلمین کلیسای مسیح تورات مقدس را با دقت مطالعه کرده و آن را گفتار خدا یکتا دانستند و بر اثر مطالعات آنان و توسط هدایت روح القدس مکاشفه الهی بر ما آشکار گردیده است و نشان دادند که چگونه مکاشفه خدا قلب و وجود ما را تسخیر می‌کنه و می‌تواند ما را به عالم معنویت هدایت نموده و خدای خیش را بیش از بیش بشناسیم، با او مصاحبت داشته باشیم و از محبتش بهره‌مند شویم. و دوستان عزیز، ما نیز دعا می‌کنیم که خداوند متعال به همه ما، به شما و به ما حکمت و فروتنی عنایت فرماید تا بدور از هر تشویش و نگرانی و بدور از هر نوع تعصب و جهالت این گفتار آسمانی را با دقت مطالعه کنیم و کلام خدا را دریابیم، حقیقت را بیابیم و از آن پیروی کنیم. فرمان مسیح را همیشه به خاطر بسپارید و یک حق جو بایست آن را عملی کند که گفت همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. دعا می کنم که این برنامه ها باعث برکت همه شما بشه. دعا می کنم که روح قدوس خدا قلب ها و وجود عزیزان که هنوز از نور حق منور نگردیده است اونا منور بگردانه. اونایی که هنوز فیض خدا را نچشیده اند از امروز فیض خدا را بچشن. دعا می کنم که قلب های کسانی که نسبت به گفتار خدا سخت است نرم بشه تا نه فقط به حقیقت برسن بلکه چشمه آب حیات در وجودشون جاری بشه و نور ابدی خدا وجودشون رو نه فقط منور و گرم کنه بلکه لبریز از لطف خدایی کنه که بتونه دیگران را نیز محبت کنن. فقط در این صورت است که به عمق و بزرگی محبت خدا که در کتاب مقدس آشکار شده است پی خواهند برد و خدا کند که امروز شما اولین قدم را بردارید، یعنی حاضر باشید وارد ملکوت خدا شوید، با ایمان پیش بروید، با ایمان قدم به سوی حقیقت خدا بردارید، یعنی با ایمان در کلام خدا زندگی کنید که لطف و فیض و الطاف الهی را نصیب خود خواهید کرد. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که روزتون از لطف خداوند پر باشه. چشم انتظار نامه‌هاتون هستم. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.